بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شو خلاصه میرزای قمی حجیت ظواهر رو مقید به یه قیدی کردن، گفتن این ظواهر اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، این ظهوراتی که ما میگیم حجته، اینا برای مقصودین به افهام حجته. اگر من به یه شخص مقید به افهام به او گفتم رأیت و اسدن، او حق داره بیاد این اسد رو هم کنه بر معنای حقیقیش که حیوان مفترسه. اگر به او گفتم اکرم العلماء، او حق داره اخذه به این ظاهر بکنه و بگه اکرام علماء واجبه، اعم از این که عادل باشن یا نباشن. اگر به او گفتم اعتق رقبتن، او حق داره بیاد اخذه به این ظهور بکنه، اصالت و اطلاق جاری کنه، بگه اتق رقبه اعمه، میخواد رقبه مؤمنه باشه، میخواد رقبه کاه. اینه میگن ظهورات. اخذه به این ظهورات، حجیت این ظهورات مال همه نی، مال اون مقصود به افهامه. و الا اون آقایی که اون طرف با فاصله نشسته صدای من میشنوه که به این درم میگم رأیتو اسدن، او حق نداره اخذ به ظاهر این کلام بکنه، و فقط مقصود به افهامه که میتونه این کارو بکنه. البته با اون توسعه، با مقصود به افهام فقط معناشی نیستش که من حرف بزنم. اون ناظرین به کتب مصنفم، اونها هم مقصود به افهام. خلاصه مقصود به افهام ظواهر براش حجیت داره، نه غیر مقصود به افهام. ما این جمله رو میخوام یکی دو روز، یعنی دیروز امروز، میخوام یه قدر صورت برهانی بهش بدیم، بگیم چرا ایشون همچی حرفی زدن. بعد که چراش روشن شد، اون وقت انشالله فردا شروع میکنیم به رد کردنشون، که همون طوری که اون قید آقایون اخبارگیم باطل بود که میگفتن اخذ به ظواهر کتاب نمیشه کرد، حرف شما هم باطله که میگید ظواهر فقط مال مقصودین به افهامه. خب ایشون از کجا شروع میکنه؟ میگه این آقایی که مقصود به افهام منه، الان من گفتم رأیت و اسدن، خب این احتمال میده من اراده خلاف ظاهر کرده باشم، چون ظاهرش حیوان مفترسه دیگه. رأیت و اسدن یرمی هم که نیوردم، ظاهرش اون حیوان مفترسه. خب این آقای مقصود به افهام احتمال اراده خلاف ظاهر میده، احتمال میده که نکنه تو اشتباه بیفته، اما منشأ احتمالش چیه؟ احتمال غفلت. چون احتمال غفلت میده که یادش رفته یرمی رو من بگم یا او بشنوه، این احتمال غفلت منشأ میشه که اون احتمال اراده خلاف ظاهر داده. خب این احتمالم که مرجوحه. از اون طرف هم میبینه متکلمش متکلم مسئوله، یعنی متکلمیست که مسئولیت داره، باید اینو ارشاد بکنه، جاید این جوری حرف بزنه که این به اشتباه نیفته. خب عنایت داشته باشید. از این ور مرجوحیت احتمال غفلت، از این ور مسئولیت متکلم. چون عرض کردیم احتمال اراده خلاف ظاهر یا احتمال وقوع در اشتباه، منشأش منحصر در احتمال غفلته، یعنی احتمال غفلت درباره من یا خودش میده، از این جهت احتمال خطا میده. این احتمال گفتیم مرجوحه. خب شما با عقلا مراجعه کنین، یه کسی یه حرفی میزنه، یه عاقلی برای یه کسی یه نامه میده، نمیگن این حرفایی که زده شاید اشتباه کرده. کارهای مردم، حرفای مردم رو حمله بر اشتباه نمیکنن. پس این مقصود به افهام از ناحیه احتمال غفلت احتمال میده که من ظاهر رو اراده نکردم، ولی احتمال مرجوحیه، عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. از اون طرف هم میبینه متکلمش مسئوله، باید با این جوری حرف بزنه که این در خلاف واقع نیفته. خب با توجه این دو مطلب، کدوم دو مطلب؟ مرجوحیت احتمال خطا مرجوعیت احتمال غفلت و مسئولیت متکلم، این دوتا باعث میشه این آقا زن به مراد من پیدا میکنه، چون میبینه من در مقام این نیستم که او رو در اشتباه بندازم. اینو میدونه، چون این مطلب رو میدونه، احتمال غفلت هم که از نظر عقلا مرجوعه، پس با توجه به این دو مطلب وقتی من به این آقا میگم رأیت و اسدن، این زن به مراد من پیدا میکنه، زن براش حاصل میشه که مراد من از این اسد همون معنای ظاهریشه، لذا اخذ به ظاهر کلام میکنه، زن به مراد براش حاصل میشه، اخذ به زن میکنه و اون براش حجته. اما اون آقای که اون طرف نشسته با فاصله، که میدونه اصلا من مسئولیت ندارم در قبال او، من اصلا توجه هم به او ندارم که داره حرف ما رو میشنوه، از اون طرف هم او غیر از احتمال غفلت یک احتمال دیگه میده که اون احتمال راجعه، من الان به این گفتم رأی تو اسدن، او الان متحیره، آیا من این ظاهر اراده کردم یا نه؟ چرا؟ چون احتمال قرینه میده و احتمال قرینه احتمال راجعیه واقعا، چون ممکن این دو نفر که دارن با هم حرف میزنن یک قرینه بینشونه، که این وقتی میگه رأی تو اسدن از اون قرینه مراد میفهمه، اما این جهت برای او که نیستش که. پس خلاصه راجع به غیر مقصود به افهام، غیر از احتمال غفلت مرجوع یک احتمال راجعی هم وجود داره، یعنی اونم الان احتمال اراده خلاف ظاهر میده، اما از چه جهت؟ از جهت احتمال قرینه، میگه شاید بین این دو نفر یک قرینه‌ای بوده که با اون قرینه مراد متکلم برای اون مقصود به افهام ثابت شده و این احتمال قرینه احتمال راجعیه. واقعا اینجوریه که دو نفر با هم حرف میزنن روی قرائن، اینا شاید مقصود همدیگر رو بفهمن که اون قرائن در اختیار اونی، پس سر این که ظواهر برای مقصود به افهام حجته و برای او حجتی روشن شد، برای این حجته با توجه به مرجوعیت غفلت و مسئولیت متکلم، این دوتا باعث میشه این زن به مراد پیدا بکنه، ولی این دوتا در حق اونی، او یه احتمال دیگه هم میده برای این احتمال اراده خلاف ظاهر و او احتمال خفای قرینه است و احتمالی هم هست که راجعه، پس احتمال میده که من از این رأیت و اسدن یک معنای دیگری رو اراده کردم، قرینم بین ما بوده به دست او نرسیده، چون احتمال اراده خلاف ظاهر میده و چون این احتمال به خاطر احتمال قرینه است، او لذا نمیتونه زن به مراد براش حاصل نمیشه، یعنی نمیتونه زن پیدا کنه که مراد من چیه، چون مسئولیتی که در قبال او ندارم من که از اون جهت خاطر جمع باشه، از اون برم احتمال خفای قرینه ها، پس زن به مراد من برای او حاصل نمیشه. وقتی زن به مراد حاصل نشد، او اخذ به ظاهر کلام من نمیتونه بکنه و خلاصه نمیتونه بیاد بگه اگه قرینه بود لظفر نابه ها، اگه قرینه بود من دست ما میرسید، نه، از کجا معلومه؟ خیلی از قرائن هست که از بین رفته، تو همین روایات خودمون در اثر از بین رفتن بسیاری از روایات بسیاری از قرائن از دست رفته، پس اینطور نیستش این آقا بگه اگه قرینه بود لظفر نا حتما به دست من میرسید، یعنی اگر یه یرمی بود این حتما به دست ما میرسید، نخه، ممکنه بین مخاطب و متکلم یه قرینه هم باشه و به دست شما نرسه، این اولا هم. و ثانیا که در امروزه معا، یعنی ثانیا و ثانیا، پس ببینید این ثانیا میخوره به اولا دیروز، اولا ولو نداشت اولا ثانیا ثالثا، ولی اینی که دیروز آخر سرخوندی شما بذارید جلوش اولا، این معا که الان میخوام بخونیم بذارید ثانیا، دو سه خط بعدم بذارید ثالثا، میخوام بگیم این آقای غیر مقصود این زن به مراد براش پیدا نمیشه، چون ممکنه بین ما قرینه ای بوده و او خبر نداره، او نمیتونه بگه نخر اگر قرینه بود حتما حتما به دست ما میرسید، پس قرینه ای نیست، پس من اخذ به ظاهر کنم، نه، نمیتونه این حرفو بزنه، ممکنه قرینه ای بوده و این قرینه از بین رفته و به دست او نرسیده، این اولا و ثانیا و ثانیا شما آقای غیر مقصود به افهام این ادعا رو در قرائن لفظیه میتونی بکنی که اگه قرینه ای بود حتما به دست من میرسید. قرائن حالیه رو چیکارش میکنی؟ یه قرائن حالیه پیدا کردنی نی. دیروز گفتیم شما نمیتونی بگی اگر قرینه ای بود حتما به دست میرسید. نه، ممکنه قرینه باشه و از بین رفته باشه. حالا امری میگیم ثانیا بر فرضم حرف شما درست، بله اگر قرینه ای بود به دست شما میرسید. اما اگه قرینه لفظیه بود، قرینه لفظیه رو شما میتونی ادعا کنی اگر بود به دست من میرسید. و حالا اینکه قرائن حالیه ما داریم، گاهی بین متکلم و مخاطب یک خصوصیاتی هست که اونا دیگه گفتنی نیست. از کدام بین المحبین سرون لیس یفشی قول ولا قلم للخلق یفشی. اینطور نیستش که همه بین اسرار با قلم بیاد یا به زبان بیاد. گاهی بین من و این آقای مقصود به افهامم یه سریست، یه قرینه ایست که اگر من مطلب رو بگم اون میفهمه، با حال اون که شما اصلا احتمال این مطلب رو هم نمیدی. پس برفرضیم که حرف شما درست باشه که اگر قرینه بود حتما به دست من میرسی، حالا که نیست پس قرینه ای نیست پس من اخذه به ظاهر بکنم، اینا برفرضم درست باشه در قرائن لفظیه است. در قرائن لفظیه میتونی بگی اگر بود به دست من میرسید، و اما قرینه حالیه ممکنه باشه و اصلا به دست شما نریسه. این قرینه حالیه ریشو معلوم میکنه، میگه قرینه حالیه یه وقت عقلی کلیه، یه وقت عقلی جزئی، یک وقت نقلی کلیه، یه وقت نقلی جزئی. این چهار تا مثال رو از بو بخونید تا اینکه این مطلب درست بشه. پس مع شد ثانیانا، اونی که دیروز خوندیم اولا، آخه ایشون گفتن چی؟ گفتن اولا لا یحکم العاده، اولا عادت حکم نمی کنه که انها لو کانت لزفره، یعنی حتی زنم پیدا نمیتونی بکنی چه رسد به قهر. پس اولا اینجور نی که اگر قرینه ای باشه این آقای غیر مقصود به افهام بگه حتما به دست ما میرسید، نه، ممکنه قرینه ای بوده و اخفیت و به دست شما نرسه. این اولا، مع یعنی ثانیا. حالا سلمنا، بر فرضم اگر قرینه ای بود به دست شما میرسید، ولی چه قرینه ای؟ قرینه لفظیه. قرائن لفظیه است ممکنه شما فصل بکنی و به دست بیاری، اما قرائن حالیه که دیگه به دست آوردنی نی. لو سلمنا حصول الزن به انتفاع القرائن المتصله. قرائن متصله این قرائن لفظیه، چون قرائن لفظیه متصله به کلام دیگه، ولی قرائن حالیه که متصله به کلام نی. بر فرض می حرف شما درست باشه نسبت به قرائن لفظیه درسته، لکن القرائن الحالیه دو تا خط بیاین پایین، لیست مما یحصل الزن به انتفاعها، خبر اون لکن نه، اما قرائن حالیه دیگه اونه، او دیگه به دست آوردنی نی. لیست مما یحصل الزن رو به انتفاعها، نمیتونی بگی من گمان دارم که قرینه حالیم نیست، ممکنه قرائن حالیه باشه و اصلا شما اشارم نداشته باشی، اصلا نتونی توجه به اون مطلب بکنی. حالا قرائن حالیه چیه؟ این و ما از نظر ادبی عطف تفسیری به این میگن، میخواد قرائن حالیه رو تفسیر کنه. قرائن حالیه چیه؟ قرائن حالیه اون چیزایی است که اعتمد علیه المتکلم، اعتماد میکنه بر اون متکلم، این من بیان اون ماست. قرائن حالیه اون امور عقلیه نقلیه است که متکلم در حین تکلم به اونها اعتماد میکنه. حالا اون قرائن حالیه چی ها؟ یا عقلی کلی یا عقلی جزئی، یا نقلی کلی یا نقلی جزئی. عنایت بفهمید سه چهار تا مثال بزنیم که قضیه عبارت روشن بشه. عقلی کلی، الان مثلا کسی به شما الان وسط روز دیگه حسابی آفتابه و هوا روشنه، یه متکلم حکیم، حالا لازم هم نیست معصوم باشه، همینقدر متکلمی باشه که رو ضابطه حرف بزنه، یه متکلمی به شما بگه آقا برو یه قدری روشنایی تحصیل کن، خب این ظاهرش اینه که خلاف لغوه. خب روشن هوا دیگه، چه روشنایی من تحصیل بکنم؟ اگر یک متکلم حکیمی از کدام لازم نیست خدا پیغمبرم باشه، متکلم حکیمی که کسی لغو حرف نمیزنه، حالا این متکلم محترم حکیم به شما گفته آقا یه قدری روشنایی تحصیل کن، خب اگر ظاهر این مطلب بگیریم لغوه، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، باید بگیم مقصود این آقا تحصیل علمه. خب ببینید الان این میگه برو روشنایی تحصیل کن، حصل نور، برو یه قدری نور و روشنایی تحصیل کن، و ما میدونیم که تحصیل حاصله، خب روشنایی هست دیگه. او وقت به قرینه این که این آقا متکلم حکیمه و حرف لغو نمیزنه، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، برای این که کلام اینو از لغویت حفظ بکنیم، میگیم ها این آقا که میگه برو نور تحصیل کن، یعنی برو تحصیل علم بکن. خب ببینید اینجا الان قرینه عقلیه کلیه است. خب این گفته الان به مخاطبش گفته برو تحصیل روشنایی بکن، او اصلا نمیفهمه مقصود چیه، او پل خودش هم بگید چی میگه، خب الان که روشن، ولی این میفهمه، این میفهمه که این آدم متکلم حکیمه، متکلم حکیم لغو حرف نمیزنه، پس مقصودش از این که تحصیل روشنایی بکن یعنی برو طرق تحصیل علم. خب پس ببینید الان این قرینه حالیت اصلا او توجه نداره به این قرینه، این مال عقلیه کلیه، و اما عقلیه جزئیه. مولایی به عبدش میگه اکرم العلماء، خب این علماء هم عدول رو میگیره هم فساق رو، اما این عبد سالها پلی منه، مزاق منه، میدونه، میدونه من از عالم فاسق بدم میاد، عالمی که اهل فسق و فجوره، اهل غیبت و تهمته، من از اینجور علماء منزجرم، نه من منزجرم، جهنمم منزجره. روایت داره عالم فاسق و وقتی به اهل بارد جهنم میکنن، روی جنبش جهنم رو برمیداره، جهنم که خودش انقدر اوضاش خرابه تمام اهل جهنم لعنت میکنن، میفهمن که یعنی شمر اگه بیاد اضافه نمیشه. ببینید شمر اگر وارد جهنم بشه جهنم رو اضافه نمیکنه، اما یک عالم فاسق، یک عالم بیعمل وقتی وارد جهنم میشه اینجوره. خب این عب مزاق منو میدونه، الان من بهش گفتم اکرم العلماء، علماء هم عدول رو میگیره هم فساق رو میگیره، اما چون مزاق منو میدونه که من از عالم فاسق بدم میاد، میفهمه که مقصود از علماء علمای عدوله. خب ببینید اینم شد عقلی جزئی، او اصلا خبر نداره، او خبر نداره اونی که اون طرف نشسته مزاق منو نمیدونه، فقط گوش داده که من به این گفتم اکرم العلماء. خب این برای او ظاهر نمیشه، او نمیتونه بگه علما که قرینه ای نداره، پس اکرم العلماء یعنی همه علما، با حالی که این عبده میفهمه این مزاق منو خبر داره که ظاهر این کلام مراد من نیست، بلکه مراد من از این علما علمای عدوله. خب ببینید اینم میگن قرینه حالیه عقلیه جزئیه، که اون کسی که اون طرف نشسته اصلا توجه به اینها نداره، یا نقلی کلی مثل اذا خللتم فاستادوا، چند وقت پیش خوندیم آیه میگه هر وقت حجاج از احرام آمدید بیرون برید تو بیابونا سید بکنید، استادو فعل امره، فعل امرم ظهور در وجوب داره، یعنی پس سید کردن واجبه، ولی ما اینو از خارج میدونیم که یکی از واجبات حج که سید کردن نی، میفهمیم این استادو استادو اباحیه، یعنی تا حالا که ممنوع بود در حال احرام ممنوع بود، حالا اذا حللتم فاستادوا، حالا که از احرام آمدید بیرون جایزه. پس ببینید این استادو ولو فعل امره ظهور در وجوب داره، ولی ما از خارج میدانیم که یکی از واجبات حج که سید کردن نی، پس میفهمیم این استادویی که ظهور در وجوب داره وجوب مقصود نی، این قرینه میشه که بفهمیم این استادو اباحیه. این هم مال نقلی کلی، و اما نقلی جزئی، من به عبدم میگم اکرم العلماء، اما با گوشه چش اشاره میکنم نه مقصودم علمای عدوله، اصلا ندیده اشاره منو، من به این میگم اکرم العلماء، با گوشه چشمم یه چشمکی بهش میدنم که مقصودم علمای عدوله، اصلا خبر نداره اون طرف نشسته، من با این چشمم یه چشمک به این زدم که معلوم شد مقصود از علما علمای عدوله. پس ببینید اینها قرائن حالیه است که شما اصلا نمیتونه توجه بکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اولا نمیتوانی، حرف دیروز، اولا شما نمیتوانی بگی حالا که این کلام قرینه نیست، پس قرینه نیست، چون اگر بود به دست ما میرسید. میگیم نه، بسیاری از قرائن بوده و به دست ما نرسید. این اولا. ثانیاً امرو برفرضم شما بتونی ادعا رو بکنی، در قرائن لفظیه میتونی ادعا کنی، بگی آقا گفته رأیت اسدم، قرینه لفظی که نیورده، پس ظاهرش مراده. اما قرائن معنویه رو دیگه نمیتونی ادعا کنی، قرائن حالیه رو نمیتونی ادعا کنی. پس ممکنه بین من و این آقا که دارم باش حرف میزنم یک قرائن حالیه بوده که این آقا مراد من رو فهمیده و اون بنده خدای اون طرفی اصلا خبر نداره، پس او نمیتوانه. این در اثر این قرائن ظن به مراد براش پیدا میشه و چون ظن به مراد براش پیدا میشه اخذ به ظاهر کلام من میکنه. اما اون چون که از این قرائن خبر نداره ظن به مراد براش پیدا نمیشه، وقتی پیدا نشد اخذ به ظاهر نمیتونه بکنه. ایشون میفرماد بر فرضم این حرف درست باشه، در قرائن لفظیه درسته، اما قرائن حالیه که اعم از عقلی کلی یا نقلی کلی یا عقلی جزئی یا عقلی کلی که المعلومه عند المخاطب، اینایی که مثال زدم همه برای مخاطب من روشنه و اینا از صارفت و لظاهر الکلام. من وقتی به این میگم اکرم العلماء ولو ظاهر علماء عدول و فاسق همه رو میگیره، اما این مزاق منو میدونه که من از عالم فاسق بدم میاد، این ظاهر رو چون میدانه این صرف میکنه، یعنی این ظاهر منو اخذ نمیکنه. ببینید این قرائنی که مثال زدیم صارف ظاهر کلامه، یعنی ظاهر کلامی که عامه، این قرائن این ظواهر رو از بین میبره. ایشون میفرماد اینجور قرائن دیگه لجسد، اینا رو شما نمیتونی ظن به انتفاعش پیدا کنی حتی اگر بحث و فحص بکنی. ولا یعنی سالسن. پس دقت کردین آقا، اولا امروز معه رو بذارید ثانیان ولو سالسن. حالا سالسن، حالا سالسن برفرضم شما قرائن رو گشتی و قرائن حالیه همه رو میتونستی به دست بیاری، برفرضم چنین کاری بکنی، اگر زن برات حاصل بشه از ناحیه انتفاع قرینه، زن از خارج لفظه، و حال اون که ظهورات برای کی حجته؟ برای اون کسی که از خود لفظ زن به مراد پیدا کنه. اینو میدونید از کجا در میاریم؟ دیرو اولی که ما درس شروع کردیم گفتیم ظهورات برای کی حجته؟ اونجای حجته که به نفسه، یعنی لفظ به نفسه لو خلیه و طبعه مفید زن به مراد بشه. پس ظهورات برای کی حجته؟ برای اون کسی که از خود لفظ به نفسه، یعنی از حق لفظ، اون به نفسی که دیرو دیش داشتیم دیرش بینویسید حق، یعنی ظهورات لفظی برای کی حجته؟ برای اون کسی که از حق لفظ زن به مراد پیدا بکنه. شما برفرضم زن به مراد پیدا بکنی از خارج، از ناحیه انتفاع قرینه، از بحث ما خارجه. بحث ما اونجاییست که زن به مراد به نفسه، یعنی از حق لفظ فهمیده باشه. و سالسن برفرضم که اینطور باشه، به توانی قرائن و همه رو به دست بیاری، میگیم لوفر زن حصول و زن من الخارج به اراده ظاهر، به اراده متعلق به زنه، یعنی برفرضم از خارج شما زن به اراده این ظاهر کلام پیدا بکنی، لم یکن ذالک زنن مستندن الالکلام، این زن مستنده به کلام نی، و حال اون که زن باید این مستند همون حقه، یعنی اون زن شما باید مستند به کلام باشه، از حق لفظ. شما اگه زن به مراد پیدا کردی میتونی اخذ به ظاهرش بکنی، کما نبهنا علیه دیرو، کجا؟ همون به نفسه. از اون کلمه به نفسه ما به شما فهموندیم که باید از حق لفظ زن به مراد برای شما پیدا بشه تا بتوانی اخذ به اون ظاهر بکنی. و این آقایی که از خارج در حرفا رو گوش میده، برفرضم زن به مراد براش پیدا بشه از ناحیه انتفاع قرینه، این از بحث ما خارجه. خب و بل جمله تمام حرفایی که دیروز تالا زدیم دوباره میخواد تکرار کنیم شو. تمام حرفایی که دیروز تالا زدیم دیگه حالا اون زوائدش میخواد حذف بکنه و خلاصه مختصر مطلب دوباره برگردیم به حرفای دیروز. آقا این آقای مقصود به افهام اگر احتمال اراده خلاف ظاهر میده، اگر به خاطر غفلت باشه که غفلت مرجوعه، و اگر از اون طرف هم میدونه متکلمش مسئوله، همون حرفا رو داریم تکرار میکنیم. یعنی این آقای مقصود به افهام با توجه به مرجوعیت غفلت و با توجه به مسئولیت متکلم قهرن ظن به مراد براش حاصل میشه، میدونه این متکلم بوره در اشتباه نمیخواد بندازه، اگر یه اشتباهی هم باشه از ناحیه غفلته، اونم که کسی اعتنا نمیکنه، پس ظن به مراد براش حاصل میشه. وقتی ظن به مراد براش حاصل شد میتونه عقل به ظاهر بکنه دون غیرهی، یعنی مقصود به افهام نباشه، غیر مقصود به افهام این مسئولیت رو در متکلمش احساس نمیکنه. من اصلا چه ارتباطی دارم به او؟ من لازم نیست که رعایت حال اونم بکنم، من با این آقا دارم حرف میزنم. از اون طرفم احتمال خفا قرینه میده، احتمال خفا قرینه میده از یه طرف، از اون طرفم میبینه متکلم رعایت حال او رو نمیکنه، این داره طبق خصوصیات این حرف میزنه. برای او ظن به مراد من پیدا نمیشه، وقتی ظن پیدا نشد عقده به ظاهر نمیتونه بکنه. و بل جمله از دیروز حالا هر چی گفتیم که این 4-5 خط درش بیارین، و بل جمله ظواهر الالفاظ حجتون به معنا عدم الاعتناء به احتمال اراده خلاف ظاهر. آخه الان من میگم رأیت و اسدن، اسدن ظهورش چیه؟ حیوان کذایی، اون حیوان درنده، ولو احتمالم میدی شما که من مرادم رجل شجاعه، احتمال خلاف ظاهر اعتنا نکن. ظواهر الفاظ حجته، یعنی اگر من گفتم رأیت و اسدن، شما این اسد که ظهور داره در حیوان مفترس، این ظهور برای شما حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی اعتنا نکن به احتمال اراده رجل شجاع، ولو احتمال میدی که من از این اسد رجل شجاع اراده کردم، یادم رفته یرمیشه بیارم، نه اعتنا نکن. غفلت و اینها مرجوعه، از این ورم که میدونی متکلمت مسئولیت داره، میخواد تو رو ارشاد کنه، اینا رو هم بذار، مرجوعیت غفلت، مسئولیت متکلم، این باعث میشه این آقای مقصود به افهام ظن به مراد من پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماد اذا کان، این که ما گفتیم این ظواهر حجته، زمانی است که منشأ ذلک، ذلک یعنی احتمال اراده خلاف ظاهر، زمانی است که منشأ احتمال اراده خلاف ظاهر احتمال غفلت باشه، یا غفلت متکلم در کیفیت افاده، یا غفلت مخاطب در کیفیت استفاده. ایشون میفرماد این آقا به این احتمال غفلت ها نباید اعتنا کنه، چون احتمال غفلت مما هو مرجوح فی نفسه و متفقون علی عدم الاعتنا. دیگه گفتیم اتفق العقلا، عقلا اعتنا نمی کنن این آقا این حرفو زده، شاید اشتباه کرده، اون آقا اون اقرارو کرده شاید اشتباه کرده، اشتباه و غفلت و خطا اینا رو عقلا اعتنا نمی کنن. از این ور مرجوحیت غفلت، از این ور مسئولیت متکلم، برای این آقای مقصود به افهام ظن به مراد براش حاصل میشه، میتونه اخذ به ظاهر بکنه دون ماکان. رفتیم سراغ غیر مقصود، این مال مقصود به افهام، اما اونجایی که غیر مقصود به افهام احتمالش مسبب از اختفاء قرینه است، یعنی او آقای غیر مقصود به افهام علت این که احتمال میده که من خلاف ظاهر اراده کردم، علتش اینه که احتمال خفاء قرینه میده، و احتمال خفاء قرینه یه احتمال راجحیه، یعنی واقعا ممکنه من و ایشون بینمون یه قرینه بوده، احتمالش هست و از بین رفته. چون احتمال قرینه یه احتمال راجحیه، این قهرن ظن به این ظاهر براش پیدا نمیشه، وقتی ظن به ظاهر پیدا نشد اخذ به ظاهر نمیتونه بکنه. دون ماکانه، این مال غیر مقصود به افهامه، با نه اون جایی که احتمال غفلت نی، چون اگه احتمال غفلت بود با اصالت و عدم الغفلت برش میداشتیم، ولی نه، احتمال ما که احتمال اراده خلاف ظاهر میدن، این مسبب از اختفاء قرائنه که لم یجری العاده به انها لو کانت لوصله. عادت اختزا نمی کنه، حتی زنی دیروداش ولو زنی میگه نه، عادت قطعی اینجوره که آدم بگه اگر قرینه بود حتما به من میرسی. نه انسان قطع به این حرف داره، نه زن به این حرف داره، برای اینکه ممکنه قرائن باشه و به دست شما نرسه. امور یعنی قرائن. این آقای غیر محسود به افهام، احتمال خلاف ظاهری که میده منشأش اختفاء قرینه است که عادت جاری نی. دیرو گفت لا یحکم العاده ولو زنه، این همونه، میگه عادت جاری نیست، نه عادت قطعی نه عادت زنی. این طور نیست که انها اگر اون قرینه لوکانت لوصلت، دیرو گفت لزفرنا، امرو میگه لوصلت، فرقی نمی کنه. این طور نیستش که من بگم اگر قرینه بود حتما به دست من میرسی. این گفته رأیت و اسدن، قرینه ای که من نمی بینم پس بیام بگم قرینه ای نبوده، پس بیام اخذ به ظاهر بکنم، بگم مراد این آقا از این اسد حیوان مفترسه. نه اینها نی، بر فرضم قرینه رو شما بتونی منتفیش بکنی متصلش، و الا حالیش نمیشه. خب و من هنا ذکره، ایشون میفرماد و من هنا ذهره انما ذکرنا سابقا. آقا برید اون بالا، دیروز یه عبارتی داشتین، اتفاق عقلا، پیدا کنید با این کتاب هم خط ششم هفتم عقلا، پیدا کردین؟ آقا انعقاد اجماع است از عقلا و علما. دیرو در مورد مقصود به افهام یه 4-5 خط که حرف زدیم این جمله رو گفتیم، گفتیم انعقد الاجماع، یعنی اجماع یعنی اتفاق همه علما. دیروز ما گفتیم اتفاق دارن عقلا و علما بر این که اعتنا به احتمال غفلت نمی کنن، نه در اقوال نه در افعال. مثال نزدیم دیرو برای اقوال افعال، حالا مثالشو بزنیم که با عبارت امروز جور در بیاد. ببینید آقا، الان یه نفر به شما اقرار میکنه من 1,000,000 به زید بدهکارم. خب الان که این اقرار کرد، شما میتونی بری در محضر حاکم شرعی بگی این آقا اقرار کرد 1,000,000 بدهکاره. خب حالا احتمال داره این آقای که اینو گفته احتمال غفلت داره ولی اعتنا نمیکنه. این آقا میره شهادت میده، میگه آقا من شرعا شهادت میدم که این آقا خودش اقرار کرد من به فلانی فلان قد بدهکارم. خب ببینید یعنی احتمال غفلت در اینجا اعتنا نمی کنن. یا یه کسی نامه ای برای کسی میده، در اون نامه مطالبی می نویسه برای شهری دیگه، عقلا نمیگن شاید این نامشو اشتباها نوشته، میگن نامه است دیگه، هر چی تو اون نامه نوشته طبق اون نامه ترتیب اثر میدن. پس ببینید اقوالا و افعالا. یا مثلا من ادعا میکنم این خانه مال منه، خب شما میشنوی ادعای منو، شما میتوانی بیای در محکمه شهادت بدی اگر دو نفر بشه بگی آقا مدعی خانه است. یا وصیت، من وصیت نوشتم که فلان کار رو بکنید، بیمارستان بسازید، فلان کار خیر رو بکنید، و ورثه بگن نه بابا این بابامون اشتباه کرده حالش خوش. اینا رو نمیگن واقعا، اگه تو وصیت نامه نوشته فلان کار خیر رو بکنید عمل به اون وصیت میکنن، نمیگن شاید اشتباه کرده. ببینید اقوال افعال رو دارم معنا میکنم. پس عقلا اتفق العلماء، نه تنها علما، عقلا هر کی که عقل داشته باشه ولو دینم نداشته باشه، هر کسی که عاقل باشه یا عالم باشه از این وصایا، از این اقارین، از این شهادات، از این مکاتبات رو حمله بر غفلت و اشتباه نمیکنه، حمله بر معنای حقیقی میکنه. پس عبارت دیروز حالا معناش روشن شد که انعقد الاجماع از عقلا و علما که اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت در تمام موارد. موارد کدام؟ اقوالا و افعالا که مثالاشو زدم. خب حالا بیاین اینجا و من هنا ظهره، از این جهاتی که ما گفتیم معلوم شد ما ذکرنا سابقا، کدومه؟ همینا که الان خوندیم، سابقا یعنی همین اتقبق العلماء، اینی که الان ما دیروز به شما گفتیم توضیحش هم امروز دادیم، ایشون توضیحات امروز میده، میگه ما ذکرنا سابقا که گفتیم عقلا و علما اتحاد دارن، اتفاق دارن بر عمل به ظواهر کلام، تدعاوی و الاقاریر و شهادات و الوصایا و المکاتبات. اوثق اومده به ایشون اشکال کرده که شما این حرفو زدید، میگیم بابا اقوالا و افعالا همینه دیگه. آخه ایشون میگه ما سابقا گفتیم که اگر کسی در دعاوی ادعای کرد، اقراری کرد، شهادتی داد، وصیتی کرد، نامه‌ای بر نوشت، ما دیروز گفتیم عقلا اینو حمله بر ظاهرش میکنن، حمله بر اشتباه نمیکنن، دیروز گفتیم، منتها با لفظ اقوال و افعال. اوثق به ایشون اشکال کرده، میگه آقای مصنف ما که دیروز از این حرفا نزد، اسم اقاری رو شهادات نیورد، پس اشتباه کرده. ولی نه، اشتباه نکرده ایشون، ایشون همه اینها رو دیروز با دو کلمه گفتن، گفتن اتفق العقلا و العلماء بر این که در دعاوی و اقاریر و شهادات و وصیت ها که به دست مردم میفته اینا اخذ به ظاهرش میکنن، حمله بر غفلت و اشتباه نمیکنن. پس اشکال اوثق وارد نی که میفرماد لم یسبق، نه این کهشون میگه ذکرنا سابقا، اوثق میگه لم یسبق، ایشون هم چه حرفی نزدن. ولی چرا؟ همون افعال و اقوال معناش این است که این حرفا رو ایشون دیروز زدن. خب حالا ایشون میفرماد لا ینفع، این حرفی که ما زدیم، یعنی این که تمام اینها حجت برای همه، ایشون میفرماد لا ینفع فی رد هادت تفصیل. عنایت بکنید صاحب فصول، اینطوری که تو ذهنمه پلو میرزای قمی درس هم خونده، ایشون عراق بودن، میرزای قمی ایران بودن، صاحب فصول این کلام استادش میرزای قمی رو تو قوانین مطالعه کرده، دیده استادش میرزای قمی اومده تفصیل داده، گفته این حجت اینها، یعنی این عقاری رو دعاوی و اینها برای همه حجته، چرا استاد ما اومده تفصیل داده؟ پس صاحب فصائل یعنی صاحب فصول دو جامعه اشکالی کرده، یکی آخرای صفحه 184، این فصولی که من آدرس میدم آقا همین فصولی است که اخیراً 4-5 سال پیش افسد شده، بعضی رفقای موقعی اومدن گفتن آدرس ها فرق میکنه، اون فصول های قدیمی نه، این فصول هایی که 4-5 سال افسد شده من از اونا آدرس میدم. اواخر صفحه 184 و اوائل صفحه 390، یعنی من دیشب خیلی گشتم تا این دو جا رو پیدا کردم، قبلا هم یه مقداریش پیدا کرده بودم، فقط یکی آخر صفحه 184 خیلی با زحمت به اینو پیدا کردم، فقط شما آدرس بذارین که دیگه شما گرفتار زحمت من نشین، یکی آخر صفحه 184، یکی هم اول صفحه 390، خط سوم چهارم رو نگاه کنین، صاحب فصول آمده گفته آقا اینا برای همه حجته، یعنی اقرار، شهادت، وصیت، اینا برای همه حجته، هم برای مقصود به افهام، هم غیر مقصود به افهام. پس چیکار کرد؟ رد کرد. ایشون میگه لا ینفع، ایشون شیخ ما میخواد از میرزای قمی دفاع کنه و میخواد صاحب فصول رو رد بکنه. صاحب فصول گفته چی؟ گفته آقا اینا برای همه حجته، یعنی اگر یه کسی وصیتی کرد برای دیگران هم حجته، نه اینکه فقط برای اون موسی حجته. چرا میرزای قمی آمده تفصیل داده گفته اینها حجیتش فقط مال مقصود به افهامه؟ این رد صاحب فصول. ایشون داره چیکار میکنه؟ داره دفاع میکنه از قوانی، میگه لا ینفع، این حرف صاحب فصول نفعی نداره در رد این تفصیل. این تفصیل اگر ما رد بکنیم، ما انشالله خودمون فرد رد میکنیم. این ردی که آقای صاحب فصول کرده به صاحب قوانی آمده گفته این تفصیل شما درست نی، که گفتید این اقاریر و شهادات مال مقصود به افهامه و برای غیر مقصود به افهام حجت نی، این حرف شما باطله، مردوده. شیخ چی میفرماد؟ میفرماد از این حرفی که ما دیروز زدیم معلوم شد که این رد صاحب فصول در این رد این تفصیل نافعنی. میدونید ما دیروز چی گفتیم؟ ما دیروز گفتیم مقصود به افهام میتونه اخذ به ظواهر بکنه، ولی تعمیم دادی
کردیم، گفتیم مقصود به افهام که حتما خطاب شفاهی نیست، ناظر به کتب مصنفه هم میگیره، عنایت کردیم. پس اگر میرزای قمی گفت برای مقصود به افهام ظواهر حجته، یه چیزی دیگه هم گفت، اومد توسعه داد، گفتیم مقصود به افهام منحصر به خطاب شفاهی نیست، بلکه اون ناظرین به کتب مصنفه هم اونا هم مقصود به افهام هم. خب وقتی که اینو ما گفتیم دیگه اشکال وارد نیست، میگیم آقا اینا از قبیل کتب مصنفه هست، یعنی این وصیتی که این آقا نوشته، این نامه ای که بر اون شهر نوشته، اینا از قبیل کتب مصنفه هست، یعنی میرزای قمی هم قبول داره اینا برای همه حجته. نمیدونم روشن شده نه. صاحب فصول به ایشون میگه چرا شما میگی اینا برای مقصود به افهام حجته، برای غیر مقصود به افهام حجت نیست، این حرف شما باطله. میگیم نخه، میرزای قمی اگر میگه اینا برای مقصود به افهام حجته، مقصود به افهام با توسعه، یعنی اعم از خطاب مشافهی و ناظر به اینها. پس میرزای قمی اینها رو حجت میدونه، هم برای ناظر و ناظر غیر مقصود به افهامی. منهنا روشن شد؟ منهنا از این جهت که مقصود به افهام رو ما دیرو توسعه دادی، گفتیم شامل ناظرینم میشه، پس لا ینفع این رد صاحب فصول که اومده ایشونو رد کرده، گفته این تفصیل درست نیست. نه، این تفصیل درسته، اینا حجته، هم برای ناظرین و هم برای اونایی که خطاب مشافهه دارن. پس این اشکاله صاحب فصول وارد می الا ان یثبت کون اصالت عدم القرینه حجت من باب تعبد. این مذهب سید مرتضی است، همون جمله است که آقای آخوند در صفحه 65 گفتن. از کدام ظاهرا نه ایشون نه آقای آخوند نمیدونن که این مبنا مال سید مرتضی است، ولی اگر میدونستن حتما اسمشون رو میوردن. از کدام منم سالها گشتم تو فهمیدم این مبنا، همه میگن بنا هم کفایه هم. ببینین صفحه 65 میگه بنا بر این که اصالت الحقیقه از باب تعبد حجت بشه، یعنی بنا بر مذهب سید مرتضی، بله امتیازی نیست بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، اما رو مبنای ما که گفتیم حجیت ظهورات از باب ظن به مراده، فرق است بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. این که شما آمدید رد کردی گفتید امتیازی بین این دوتانی، این حرف شما باطله، مگر اینکه مبنای سید رو قبول بکنین. اگر مبنای سید رو قبول کردین که اصالت و عدم القرینه یا اصالت الاطلاق یا اصالت العموم رو حجت میدانه از باب تعبد، اگر اونو بپذیرین، خب بله اشکال شما وارده، فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نی، ولی دون اثباتها خرط القطار، ولی کی میتونه ثابت کنه اینو؟ اثباتها یعنی اثبات این اصالت تعبد، این دون خرط القطاده، از خرط القطات راحت تره. عنایت کنید آقا، یه چیزایی رو که خیلی میخوان بگن باطله، میگن این از خرط القطات هم راحت تره، یعنی از خرط القطات هم مشکل تره. قطاد یک درختیه، یک شاخه های خیلی کلوپت قطوری داره و شاخه هاش هم هر کدوم تیغ هایی داره از هر اره محکم تره. این درخت رو بهش میگن قطاد، که یک شاخه های خیلی قطوری داره و شاخه ها هم همه خلاصه این اره نیش داره. شما اگر اینو خرط بکنی، خرط از بالا کشیدن به پایینه، اگر شما این قطاد رو اینجوری بکنی دیگه دستی برای شما نمیمونه. چطور اون سخته؟ ایشون میگه این کار از اون راحت تره، یعنی این کار اینقدر خرابه، یعنی اثبات این کار خیلی مشکله. دون اثباتها خرط القطات، یعنی خرط القطات با اون مشکلی که دست انسان از بین میبره، اثبات او دون اینه، یعنی اثبات او راحت تر از اینه، یعنی اثبات این خیلی مشکله. خلاصه مطلب، اگر کسی بتواند این مبنای سید مرتضی رو قبول بکنه، خب بله اشکال صاحب فصول وارده، ولی کی میتونه قبول بکنه؟ این کار خیلی کار مشکلیه، حتی از اون خرط القطات هم مشکل تره. انشاءالله تا فردا.